بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قول. در اوایل صدر اسلام تقابل دو اسلام، علوی و اسلام اموی، که اسلام آقا رسول الله باشه و اسلامی که آل ابو سفیان به دنبالش بودن، این تقابل بود بین این دو اسلام که امام صادق علیه السلام فرمودن خود ابو سفیان با پیغمبر جنگیدن، معاویه با علی ابن ابی طالب و پسر معاویه یزید با ابو عبدالله و مهدی ما هم، آخرین امام ما هم با درگیری که دارن با همین ابو سفیانه. به خاطر همین این دو تقابل رو خیلی باید مورد بررسی قرار بدیم که الحمدلله رو منبر روش خیلی خوب میپردازند. و آل ابو سفیان شما میدید اونا میگفتن خدا دروغ میگه، امام صادق فرمود ما اهل بیت میگیم خدا راست میگه. بعد اونا که گفتن خدا دروغ میگه اومدن تو اسلام اینو تئوریزه کردن و جای منصب پیغمبر نشستن و کار خوشونو پیش بردن. در زمان آقا سید الشهدا تقابل اسلام پیغمبر و اسلام ابو سفیانه خیلی مهمه. اسلام ابو سفیانم الان عرض میکنم چه اسلامیه، خیلی خطرناکه، در حدی که کوفه رو اسلام اموی اداره میکرد. کوفه با این تحلیلایی که ما انجام دیم تو این چند شب، با این بساطی که مطرح شد به صورت مبسوط در مورد کوفه که ساختار سیاسی وابسته و اقتصادی وابسته داشتن، اینو اموی ها اداره میکردن، یعنی تحت نظر شامیا بود. زیاد اومد رأس اون قبائل و اموی قرار داد، بعد برای اینکه مدیریت کنه اینا رو صدا میزد، اموی ها رو کار خوشو پیش میبرد. لذا شام چه بسا خیلی مهمتر است از جهاتی از مدینه خود کوفه. شامو باید دریابی، در حدی که میگفتن امپراتوری شام. این امپراتوری شام به دریای مدیترانه نزدیک بود، کار اقتصادی میکرد، قطبی بود برای خودش، قطب اقتصادی بود. از اون ورم که رومی ها میومدن میرفتن، غربی ها میومدن میرفتن، دیگه خود معاویه کاخی ساخته بود. بعد پرسن آقا چرا این کاخو ساختی؟ گفت این غربیا که میان میرن، رومیا که میان میرن، خوب نیست، باید چیزی بسازیم که در شأن حکومت اسلامی باشه. حاکمیت اسلامی هم اونجا رفت دیگه، نور و نلا نور دیگه. همون باعث شد که ترویج اشرافیگری اونجا شروع بشه. مردم هم که بعدشون نمیومد، مال دنیا و حب دنیا رأس و کل خطیئته، بعد راحت ذهنا رو اسیر افکار خودش کرده بود. شامو خوب مدیریت کرده بود. این اسلام اموی که امام صادق میفرماد درگیری صاحب زمانم با همین اسلامه، خیلی مهم. لذا مدیریت افکار شام که خیلی آسون بود برای معاویه با سیاستی که داشت، و یزید هیچ بوی از این سیاست نبرده بود، تونست کوفه رو مدیریت کنه. نه تنها پشت مسلم خالی کنن، بلکه دوباره اینا رو جمع کنه، اسلام اموی یعنی جمع کنه، بیان کربلا قربتن الله، در عرض کمتر از 50 سال سر نوه پیغمبر رو از بدنش جدا کنه. اینقدر اسلام اموی خطرناک، خیلی خطرناک. حالا ببینیم معاویه چی کار کرده بود. تعامل داشتی، شعارش این بود باید با غرب تعامل داشته باشی، اونم تعامل سازنده، نباید با دنیا قهر باشی. میرفتن رومیا میومدن، سرجون گفتیم شخصی بود که مشاور معاویه بود، بعد شد مشاور یزید که یهودی بود، در حدی که معلمای یزیدم از اون ور آب بودن. حالا غربی ها الان نمیتونن تو کشور ما دانشگاه بزنن، ولی دروس غربی داره تدریس میشه. یعنی همین اقتصاد ما تو دانشگاه های ما، این که اقتصادا میان بالا بعد میگن چشمون به دست غرب باشه، به خاطر اینکه متون درسی دانشگاه های ما متون لیبرالیه، تفکر لیبراله. مثلا شما به کتابای اقتصادی دانشگاه رو ورق بزنید، مثلا چیزی به نام اقتصاد مقاومتی توش نیست. همون چیزی که غرب برای بقیه کشورها بخشنامه کرده که همه رو وابسته خودش کنه، اینجا هم همینطوری متاسفه. معلمای یزید از اون ور آب بودن، هران خیلی از سیاست مدارم هم اون ور آب درس خوندن و مثلا تفکر اون وریه، خدا رحم کن، موقع جنگ گذاشته رفته درس خوندن و اومده شده وزیر و رئیس جمهور و نماینده مجلس، و الان هم که الانه زنش اون وره، بچهش اون وره. این نباید اینجا خب مدیریت کنه که، این نباید پستی داشته باشه. معاوی هم همینطوری وابسته به غرب، میگفت نباید با کل جهان غرق کرد، باید آشتی کرد، تعامل سازنده باید داشته باشی. به خاطر هم میومدن میرفتن و اینا هم کاخ میساختن برای خودشون، میگفتن در شأن حکومت اسلامی نیست، فقط هم ذهن مردم رو تو بحث اقتصاد برده بودن که چه تجارتی کنه، چقدر پول بردارن، هرچی زورش بیشتره فکرش خوبه پول بیشتر جمع کنه، و دنبال ثروت اندوزی بودن، لذا با کار سیاسی کاری نداشتن، دخالت نمی کردن. بقیه هم که از بیرون میمدن فقط بحث تجارت و بحث اقتصادی بود دیگه، آی معاویه داره چی کار میکنه، چه سیاستی داره، اینا زیاد براشون مهم نبود. قشنگ ذهنها رو معاویه مدیریت کرده. عرض کردم که در حدی که یزید، استادش، اساتید یزید از اون ور آب میمدن. یه مسیحی بود توی یکی از درسا یزید رو کمک میکرد، معلمش بود، در حدی که خود یزید صلیب آویزون میکرد دور گردنش. بعد اینا حاکم جهان اسلام بودن. فرهنگ اموی، اسلام اموی الان هم که میبینی هست دیگه. یه شعبش میشه همین بنده خدا آخوند انگلیسی، در واقع آخوند امویه، بعد که میگه ما انقدر تو حکومت اسلامی بد عمل کردیم که خیلی دارن میذارن میرن، یعنی ما اسلامو خوب پیاده نکردیم. حرفش علی ظاهر خیلی خوبه، درسته، ولی تهش خیلی حرفاست. که داره علی ابن ابی طالب یه روز اومد به مالکشتر گفت، حالا من اهل منبع گفتن زیاد نیستم، این چون قدیمی تر از نهج البلاغه است، این کتابی از الغارات که علی ابن ابی طالب اونجا به مالک اشتر میگه چرا. بعد جالب این آخوند انگلیسیه، اینم به شما بگم، بعضی سوال میپرسن آقا چرا اینو نمیگیرن، جمع نمیکنن از این حرفا. خب این آخوند انگلیسی اسمش روشه، تحت نظر اون وره، بعد خیلی از انگلیسیای داخلی هم پشتشن، مقلدینشن، و حتی کسایی هستن که پشت این آخوند انگلیسی وایسادن و خودشون انگلیسیان، مناصب قدرت دارن توی این مملکت. از طرفی هم باید مردم روش کنن، باید خودشون برسن به این وقایعی که داره اتفاق میفته. این بنده خدا گفته بود این چه حکومت اسلامی، همه دارن میرن خارج و این ور اون ور، کسی اصلا تو ایران نمیمونه، این چه حکومت اسلامیه، زمان امیرالمومنان یه نفرم از حکومت علی نرفت بیرون. یا این تاریخ بلد نیست این بنده خدا، یا که بلدم نیست. آره اینم با یه سیاست این حرف زد. امیرالمومنان به مالک اشتر میفرماید، یعنی شکایت میکنه، مالک چرا افرادی از این مملکت ما میرن به سمت معاویه؟ پس از حکومت علی بن ابی طالب خیلی ها رفتن جذب معاویه شدن. مالک گفت یا علی جان، ما تا وقتی که با در جنگ جمل شرکت کردیم همه چی خوب بود، همه راضی بودن، بعد که پیروز شدیم برگشتیم اختلافات شروع شد، بعد مردم بی انگیزه شدن چون غنایم جنگی نداشتن، همون مباحثی که قبلا مطرح کردیم، تعدادمون کم شده، بعد تو مردم رو به خاطر عدالت سرزنش میکنی، تو فقط میخوای مر حق جاری بشه، عمل بشه، بعد تو بین مثلا آخوندهای مملکت ما درجه 1, 2, 3, 4 فرقی نمیذاری، همه رو به یه چشم میبینی. شروع کرد اینطوری مالک به علی ابن ابی طالب گفتن، بعد گفت مثلا رفیقاتو بهش بهانه میدی، بذاره دم اونا رو ببین. از این حرفا یکی از همین رفقای علی ابن ابی طالب عرق خورده بود، آقا آورد تو جمع محکم به این شلاق زد، حد و جاری کرد. گفتن علی جان سیاست بلد نیست، این به تو وصله، این بنده خدا رو با تو میشناسن، یه سیاست مدار باش، حالا اینو تو جمع. گفت نه آقا غلط کرده، مشروب خورده، چه رفیقی، چه صفر بود. علی ابن ابی طالب مور از ماس انصافا میکشید. شنید یکی از یارانش عثمان ابن حنیف، همون کسی که فرستاد جای معاویه و معاویه پسش زد، توی مجلس پولدارا شرکت کرد، تو نهج البلاغه است، آقا نه ورداشت نه گذاشت، نه از بیت المال اونو گذاشته بودن، نه پول دزدی بود، فقط تو مجلس پولدارا شرکت کرده بود. بعد امیرالمومنان تو نامه بهش فرمودن که جای دعوتت کردن که فقط پولدارا بودن و به فقرا بهانه میدادن تو تو این مجلس شرکت کردی؟ بعد فرمود مثل امامت باش که به دو سه قرص نان رضایت میدهد و یک دست لباس دارد. دیدن تو نماز جمعه علی بن ابی طالب داره دستشو تکون میده. پسر از باباش پرسید چرا این چرا داره تکون میده؟ دستش درد. بعد اون پدر پسرش گفت علی بن ابی طالب همین یه پیرهنو داره. دیشب شسته خوش نشده. داره تکون میده که خوش بشه. نماز جمعه. بعد میگه اینا رو دارم بهت میگم خیلی تند، حالا فرصت نبود ما بیاریم نهج البلاغه رو متنشو بخونیم. تشر شدیدی زدن به عثمان بن حنیف، گفتن اینا رو میگم که از آتش جهنم نجاتت بدن. کجای امیر مؤمنان؟ بیا نمایندای مجلس ما رو نگاه کن، امام جمعه های ما رو نگاه کن. بعد مالک گفت پیشنهادی دارم، شما که اینطوری برخورد میکنی، دوست داریم مر حق عمل بشه، بذار سر کیسه رو شل کن، این رئیس رؤسا بذار هوای اینا داشته باش، بعد که قرقر نکنن. بعد امیر مؤمنان فرمود من تازه در اجرای عدالت ضعیف هستم و در اجرای عدالت خیلی کوتاهی دارم و داشتم. تازه من آره. بعد امیرمومنان فرمود، قسمت دافع امیرمومنان، حالا جاذباش به کنار، من دارم دافعشون، جایی که حق باید اجرا بشه امیرمومنان دافع داشت. بعد فرمودن من که نمیتونم پا روی حق بذارم تا اینکه خیلی رو راضی نگه دارم. عجب حرف، خیلی حرف قشنگ. گفت من نمیتونم پا رو حق بذارم چند نفر راضی نگه دارم که سمت معاویه نرن. نرن اصلا، رفتن به درک. من خودم نمیتونم تو آتش جهنم بسوزم. بیا نماینده مجلس ما رو نگاه کن. آره یه جور پا رو حق میذارن، اصلا با همه هستن، سر سفره همه نشستن و نه همشون ها، منظورم میفهم. از طرف معاویه سر کیسه رو واقعا شل کرده بود دیگه، همه رو میخرید. پس این بنده خدایی که میگه آقا در حکومت علی بن ابی طالب خیلی نرفتن، علی بن ابی طالب میگه مالک اشتشهر خیلی رفتن. بعد این داستانی که من توضیح دادم. خب پس تقابل این دو اسلام علوی و اسلام اموی رو بعد ما داشته باشیم که تا ظهور صحابه ازدان با این درگیریم. نماد اسلام اموی میشه همین فرهنگ غرب که اونا رفت آمد داشتن، شامیا با رومیان کاخایی ساخته بودن. این خلیفه دوم زمان خودش سفری داشت به شام. بعد خلیفه دوم شما میدونید آدم زاهدی بود، مردم اینو به عنوان آدم زاهد میشناختن، لباس مندرس و فیلمی بود برای خودش. رفت شام، یه نگاهی به این کاخایی که برجایی که این معاویه ساخته بود کرد، بعد هیچی نگفت، خوشش اومد. ولی خودش آره، خود فلان فلان شدهش معاویه رو گشته بود شام آمدانه. شام شده بود پاتاق رومیان، میومدن میرفتن. یه فرهنگ رومیان و غربی‌ها اونجا پیاده شده بود. بیا ببین همین حجابی که گفتن، شما چرا این همه دارن کار میکنن رو حجاب خواهرای ما چرا دارن کار میکنن؟ اگر بد حجابی و بی حجابی ترویج بشه، فقط کاش همین بد حجابی بی حجابی باشه، همین. اگه این بود ما هم راضی بودیم، اب نداره، کوتاه میمدیم، کم میگیریم که مشتریشید دیگه، از این باب دارم. بعد این دختر ما فردا میخواد بشه مادر، این خطرناک. مادر که بد حجاب باشه بی حجاب باشه، از این چی میخواد در بیاد خدا میدونه. یکی بحث تربیتی، دو تو بحث تشکیل خانواده. حجاب، بد حجابی بستر ترویج بقیه فرهنگای بد غربیه. تربیت، خانواده، هرزگی، تأخیر در ازدواج، تأخیر در زاد و ولد و و و و و همچین فرهنگی رو آوردن تو شام. به خاطر پول مردم شام هم کوتاه می اومدن. فرق شام از لحاظ اقتصادی با کوفه در چیست؟ کوفه کار کشاورزی و دامداری و صنعتی نمی کرد، وابسته به حکومت بود، اون حکومت هم زیر دست شام بود. اما اقتصاد شام این بود که کالا می رفت می اومد، تاجر بود، خرید و فروشی بود، مردمش یه کاری انجام می دادن، مشغول اون تجارت بودن. انقدر هم خوب کار کرده بود، بغض علی رو تو دل اینا کاشته بود که جلسه پیش عرض کردم، در حدی افکار عمومی دستش بود معاویه که نماز جمعه رو اومد چهارشنبه خوند. اونا اومدن خوندن به مدیریت. ببین غرب اینا قشنگ اینجور تئوریزه میکنه، بیا ببین. مردم اومدن خوندن، بعد مردم اعلام کرد من امروز حالم خوبه، اگر میخواید عبادت دیگرم انجام بدید امروز انجام بدید. دارد که اومدن نماز صبح شرکت کردن، اون امام جماعته گفت من حالم خیلی خوبه، به جای 2 رکعت 4 رکعت بخونه. نماز صبح 4 رکعت الا 6 رکعت خونده. ببین چه جور تصرف داشت. تا خبر رسید که مردم دارن تو کوفه با مسلم بیعت میکنن، 20,000 نفر بیعت کردن، جاسوساش خبر دادن به یزید. یزید هم که آدم پخمه‌ای بود، به پدرش نرفته بود زرنگ باشه، مشاور خودش که یهودی بود گفت چیکار کنیم؟ گفت عبیدالله رو بفرست اونجا جمع میکنه. عبیدالله اومد اونجا رو خوب جمع کرد. بعد عبیدالله اومد عرض کردم با لباس ابو عبدالله اومد، طرفدار ابو عبدالله اومدن نقاب زد کنار، دیدن عبیدالله است، شناسایی کرد کیا طرفدار، رفت باره دارالاماره. ببین تو رو خود با یه کار میخ اول محکم کوبید با یه حرف، گفت یزید سپاهش رو با بهترین تجهیزات فرستاده سمت کوفه. حالا نه سپاهی هست نه تجهیزاتی هست، مردم سرشون تو کار اقتصادی و تجارت مرعوب فرهنگ غرب شدن. اینا آقا ترسیدن. خواصی که وزیر مسکن و وزیر خارجه و وزیر نمیدونم صنعت و معدن که تو کوفه بودن، اینا ترسیدن. یهو یکی از اون وزیر خارجه کوفیا مدیونی، فکر کنم داری وزیر خارجه خودمون رو میگم، مدیونی همچین فکری کنی، گفت آقا اینا یه بمب بزنن کوفه نابوده. وزیر خارجه ما این حرف رو زده، گفت آقا اینا یه بمب بزنن به ایران، ایران نابوده. آقا وقتی خواص وزیر خارجه کشور اینو میگه، اون تزریق میشه تو پیکره جامعه دیگه. عبیدالله گفت داره سپاهش رو یزید میفرسته، با چه تانکایی، با چه پهبادایی، با چه جتی و نمیدونم جنگنده‌ای، بیا نگاه کن. دو سه تا از خواص اومدن تو مردم مثل همین ظریف، اومدن گفتن آقا این بابا یه بمب هسته‌ای بزنه یزید تو کوفه، کوفه به فنا رفته. خب از این وزیر توقع داری برجام 2-3-4 امضا نکنه؟ میگه من رو امضای جانکری حساب کردم، اشتباه کردم که حساب کردم. خب این اشتباه شما رو کی باید جواب بده؟ اینو به من بگید. حالا مملکت 6 سال رو حواس، ما اول که بهت گفتیم آقا اینا، نه من آقای جانکری امضایی کرد دیدم همچین امضایی رو تو ایران نمیزنن، واقعا امضاش میارزه که بهش اعتماد کنی. کو جانکری؟ کو اوباما؟ خب این بند خدا که میترسه وا میدن دیگه. کوفه وارف، کوفه وارف نباشن این سردارای سپاه و بیان بیان آقا نترسید. آقا اسرائیل لبنان بغلشه، دیوار به دیوار همه. اسرائیل میگه من لبنانو میگیرم میزنم. ما الان حرف اولو بازم سید حسن نصرالله داره میزنه، یه دونه لبنان نتونسته بگیره، نتونسته بگیره. حالا ما بیاد اینا خطرناکه، اینا تربیت یافته فرهنگ غربن، اینا معلمشون هم معلم یزید بوده. بعد به معلمش گفتین دور گردنت چی انداختی؟ چه قشنگ صلیب. آره میشه منم دور گردنم بندازم؟ دکمه بالا رو باز کنی گردنبند مسیحی زیر یقه آخونده اینا میبینی. اسلام اموی در مقابل اسلام علوی. اسلام اموی که اصلا مردم آدم حساب نمیکنه، خب اسلام علوی که مردم آدم حساب، ملت شریف ایران. حالا اونا هم دارن میان ملت شریف ایران، ولی در واقع اسلام علوی چی میگه؟ مردم محترمه، هرچی مردم بگن. جانم فدای امام خمینی که گفت هرچی مردم بگن. فرق امام خمینی با علی ابن ابی طالب چیه؟ علی ابن ابی طالب خودش عزل و نسل میکرد، امام معصوم بود عزل و نسل میکرد، هیچ موقع هم قابل قیاس نیستن. بعد ما به حکومت علی ابن ابی طالب برسیم، امام خمینی فرمود مردم تصمیم بگیرن، مردم انتخاب کنن. خودشون بازرگان انتخاب کردن، گفتن به والله من از اول مخالف بودم با بازرگان. در مورد این بنده خدا قائم مقام خودش گفت آقا به والله من از اول مخالف بود. حالا اسلام اموی چطور میبینه؟ اسلام اموی مردمو چطور میبینه؟ اسلام علوی چطور میبینه؟ علی ابن ابی طالب بیت المال که میومد غنایم سری تقسیم میکرد، همونجا دو رکعت نماز میخوند، بعد همونجا علف و غذای حیواناتو میریخت، گاو و گوسفند میدن تو هم ذخایر بیت المال علف میخوردن، برام ارزش نداره. ولی اینا چی میگن؟ آیات ابتدای بقره میفرماید، قرآن میفرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. به اموی ها میگه آقا فساد نکنید روی زمین. اینا میگن قالوا انما نحن مصلحون، ما اصلاح طلب هستیم، داریم اصلاح میکنیم. بعد قرآن میفرماید الا انهم هم المفسدون، غلط میکنید، دارید فساد میکنید. ولکن لا یشعرون، نمیفهمید. اینو خوندم برای این. بعد خدا میگه به این کسی که در اون دستگاه اموی هستن، میگن میفرماید و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، بیاد مثل این مردم ایمان بیارید. ببین خدا مردم براش مهمه. به سیاستمدارای اموی میگه چیکار کنید؟ بیاید به اینا ایمان بیارید. اونا چی میگن؟ مردم چطور میپندارن؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ما مثل این نادونا سفیها باشیم ایمان بیاریم. بعد قرآن جوابشون رو میده، میاد مدافع مردم میشه. الا انهم هم السفهاء، خودتون نادونید، خودتون نمیفهمید. ولکن لا یعلمون، اون نمیدونید، شعور نداره. نگاهشون اینه، نگاهشون نگاه بی‌شناسنامه‌ایه، بی‌هویتیه. به خاطر اینکه منافع خودشون تأمین بشه مردمو ذلیل میکنن، خار میکنن. در حکومت علوی چی؟ به مردم کرامت میده، عزت میده. علی ابن ابی طالب نگاهش به مردم بود. بعد خواص میمدن میگفتن آقا ما چی پس؟ ما این همه زحمت کشیدیم فلان، شما لنگه مردم. مثلا فرقی نمیذاشت علی ابن ابی طالب. ولی معاویه با این سیاست چیکار کرد؟ کت خدا رو ببین، ده و بچا. رزمش بالا بود دیگه ها. خیلی باید حواسمون جمع باشه به این اسلام اموی که خود صاحب زمانم با این اسلام درگیره. جالبه بدونید خود پیغمبر درباره معاویه خیلی چیزا فرمود. یکیش همین که اصلا نشونه داد، مردم با این که پیغمبر نشونه داد بازم فریب معاویه رو، اسلام اموی رو خوردن. داشتن مسجد میساختن، حالا شاید در زمان دیگه ای بود، معاویه رو صدا زدن، گفتن آقا معاویه داره قضا میخوره، بعدم میاد. پیغمبر فرمودن خدا شالی کاری کنه هیچ موقع سیر نشه. به خاطر این معاویه هر چی غذا می‌خورد سیر نمی‌شد. این نفرین پیغمبر گرفت. هر چی غذا می‌خورد سیر نمی‌شد تا اینکه خسته می‌شد از خوردن. کارش این بود. روزی چند وعده غذا می‌خورد. بعد فرمود بعدها یکی میاد رو منبر من می‌شینه، شمشیر رو شکمش گرا داد دیگه معاویه. آره، با اینکه مردم اینطوری مثلا گرا داده بود، نشونایی علامتای گذاشته بود، بازم مردم فریب اسلام اموی رو خوردن. در مورد عمار همین، داشتن مسجد میساختن، همه یه دونه یه دونه آجر میبردن، بلوک میبردن، عمار دوتا دوتا میبرد. بعد بقیه به عمار تیکه مینداختن، آقا چیکار داریم دوتا دوتا اینا، خودشیرینی میکنیم. و بعد حضرت پیغمبر فرمودن عمار حقه و در هر لشکری باشه حق اون لشکر حقه. بعد با امیرمونم خیلی رفیق بود میان عمار. بعد بلنگوی علی ابن ابی طالب بود دیگه. علی ابن ابی طالب یه حرفی میزد، عمار میرفت فرهنگ سازی میکرد، بصیرت افزایی میکرد. این که اول فرمود عین عمار. بعد گفت پیغمبر فرمود عمار شیر میخوره، بعد شیر خوردنش لشکر ظالمی میکشنش و هر جا که عمار باشه اونجا حقه، اون لشکر حقه، اون سپاه حقه. تا رسید جنگ صفین، اینا میدیدن آقا عمار که شیر میخوره، قبل جنگ، بعد جنگ. و وقتی به شهاده رسید ببینن که کشتش اون ظالم. جنگ صفین شد و عمار شیر خورد و رفت جنگید و کشتنش. تو سپاه کی بود؟ علی ابن ابی طالب. کیا کشتنش؟ معاویه، سپاه معاویه. یه هیاهویی تو سپاه معاویه افتاد که آقا ما ناحقیم، عمار رو ما کشیم. پیغمبر همچین مژده‌ای داده بود، مژده نبود دیگه، مژده برای سپاه علی ابن ابی طالب. شیر رو خورد و شهید شد. نتونست معاویه سپاهشو جمع کنه، عقب نشینی کردن. امرواس صدا زد، گفت امرواس بیا ببینم چیکار کنی. امرواس رو نگاه کن، بعد مردم سپاه رو نگاه کن. اصلا با همین شهادت عمار، علی ابن ابی طالب بعد تو جنگ صفین پیروز میشد دیگه. اصلا نه حکمیت رو تحمیل آقا میکردن، نه ابو موسی اشعری رو میآوردن، نه اشعث رو میذاشتن اصلا سخنرانی کنه، بعد میذارن تو دهنش. ببین امرواس اومد گفت درسته پیغمبر فرمود هر کی امرواس رو بکشه اون باطل و ظالمه، اما منظور پیغمبر این بود که کی عمار آورده تو جنگ. هر کس عمار آورده تو جنگ باعث کشته شدن عماره. یه تقویتی داد نیروهای خودشو. بعد از اون برم یه سر و صدای افتاد که آقا عمار علی ابن ابی طالب آورده دیگه، یار علی ابن ابی طالبه. بعد اون کسی که عمارو کشته علی ابن ابی طالبه و باطله. امرواس نگاه، یه انرژی مضاعفی سپاه معاویه گرفت. از این ور امیرالمومنان اومدن فرمودن خب اونطوری حمزه سید الشهدا رو تو جنگ احد پیغمبر کشته. ماشاءالله به امیرالمومنان. خب حمزه سید الشهدا تو جنگ احد پیغمبر کشته، چون حمزه رو کی آورده؟ پیغمبر. آقا امیرمون تا بیاد اینو جا بندازه، چون عمارم شهید شده بود، بلنگوی علی ابن ابی طالب بود، این حرف خوب جا نیفتاد، سپاه زره تضعیف شد. با این کدایی که پیغمبر داد درباره معاویه، درباره خود عمار، بقیه شهدا، بازم اسلام اموی ابو عبدالله رو بود گودی قتلگاه. و کسایی که کشتن جالب، شیعیان کشتن. اسلام اموی نا، اسلام انگلیسی اینه که برگرفته از اسلام امویه، با محبت امام حسین و قمه زدن و ما آب اون با سنیا توی جوب نمیرو، الازار حرفاشون درسته، کار خوشونو پیش میبرن و با اسلام نوه پیغمبر رو میبرن گودال. یا هر کی عمار رو بکشه اون سرکشه، طغیانگره. بعد یه شایعه انداختن که منظور پیغمبر چیه؟ کی عمار آورده تو میدان جنگ؟ اون با این نمی آورد عمار کشته نمیشد، پس اون سرکشه، علی ابن ابی طالب. خیلی باید مراقب باشیم، خیلی حواسمون باید جمع باشه. شب عاشورا هم هست، ما می‌خواستیم می‌ذاره طولایی نشه ولی جمع‌بندی کنیم، عرایضمون رو جمع‌بندی کنیم. پس این شام برای اینکه این اسلام اموی سرنگون بشه، یکی از دلایل این که تو رو خود اینجا رو خوب گوش کن، یکی از دلایل این که ابا عبدالله دست زن و بچه‌شو گرفت از مدینه خارج شد و اونا رو هم آورد، به خاطر این بود که برنامه‌ای برای کاخ یزید داشت. اگر ابا عبدالله بدون زن و بچه می اومد و همه مردا رو تو کربلا میکشتن و همونجا اسلام علوی از بین میرفت. این که میگم حرکت ابا عبدالله قدم به قدم عقلانیت بوده، این که ابا عبدالله اومده تا اسلام برپا باشه از بین نره و علی اسلام السلام، اگر من این کار رو نمی کردم، فرض کنید ابا عبدالله حرکت انجام نمیداد، فرض کنید یه دقیقه تو رو خدا فکر کن، اصلا فرض کن ابا عبدالله اصلا نبود، همچین کار انجام نمیداد، چی میشد؟ الان بعد 1400 سال چه اتفاقی میفته؟ آیا کسی خدا را بنده بود؟ جانم فدای اون عالمی که فرمودن از عزاداری ابا عبدالله هزاران واجب میروید. ابا عبدالله ببین اسلام اینطور نگه داشت، گفت تنها مستحب بیست دستگاه ابا عبدالله این روزه ها، این عزاداری ها، محرم و سفر اسلام رو زنده نگه داشت، یعنی از دلش هزاران واجب میروید. اگر ابا عبدالله مخصوصا دست زن و بچه‌ش رو نمیگرفت بیاره بعد کربلا چه اتفاقی میافتاد؟ حرکت بعد کربلا آغاز شد، سه نفر از زین العابدین رو آورد نگه داشت، مریض مصلحتی کربلا، که آقا آماده بشه برای شام. میگه شما امام سجاد رو به چی میشناسید؟ تو رو خدا اینجا رو دقت کن، یه حرف خیلی مهمی میخوام بزنم، حرف ریشه ای و به دلت بشینه. امام سجاد به چی میشناسیم؟ به صحیفه سجادی. آقا خواستن تمام معارف دینی رو در دعاها به ما برسانن. بعد نگاه میکنی یه تعریف سکولار از امام سجاد تفسیر میکنی، ولی آقا میخ معارف و اسلامی و اسلام علوی رو تو کاخ یزید کوبیدن. برای این سیاست مداره ما، برای این دیپلماسی خارجی ما، باید فقط همین یه دور سیره امام سجاد رو به اینا بگن که تو کاخ یزید چه اتفاقی افتاد، چی کار کرد، و اینا حرکت امام سجاد انجام بدن، همه چی حل. انقدر امام سجاد نه تنها تو دیپلماسی ما غریبه، بین شیعیان ما هم غریبه، خود هیئتیا سینه زنان غریبه، اصلا حد و مرز نداره. کاخ یزید آقا خیلی مهمه، با این اهمیتی که من در مورد شام گفتم که کوفر اداره میکرد، شام رو فتح کردن، فرهنگ اموی و اسلام اموی رو اونجا نابود کردن، اون جریان رو تو نطفه خفه کردن، که بعد 1400 سال نشستی اسلام علوی داری به برکت همون خطبایی که حضرت سجاد علیه السلام در کاخ یزید قرائت کردن. نه تنها حضرت زین العابدین علیه السلام، بلکه امام باقر 18-19 ساله بودن، اولوش 20، همین سنشون همچی سنی بود، یه پسر 3-4 ساله هم داشتن حضرت به نام باقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام. یزید گفت به مشاورش، گفت با اینه چیکار کنم، با اینه چیکار کنم؟ مشاورش گفت گردن بزن. یزید گفت گردن همشونو بزنید. امام باقر 4 ساله شروع کرد به صحبت کردن، خلاصش اینه، گفت خاک بر سرت، به اندازه فرعون هم نیستی. فرعون مشورت گرفت آقا این چیکار کنم، اونا هم چیکار کردن، داستان موسی و هارون و که مشاوراش گفتن گردن نزن، مشاورای فرعون گفتن آقا ارج و اخا، ولش کن بذار برن، اینا رو خدا زده. یه بچه 4 ساله همچین حرفی رو به یزید ابن معاویه گفت، گفت خاک بر سر خودت و مشاورت، اندازه فرعون هم نیستی، بهش برخورد. اونجا گردن اسرار نزدن. یزیدم ببین چه آدمی بود که یه حرف بچه 4 ساله رو گوش کرد، دمدمی مزاج بود و امر آسی هم بالا سرش نبود و مثل پدرش هم سیاست نداشت، گفت راست میگه، فرعون ول کرد موسی و هارون رفتن و کاری نداشت، ارجع و اخا. این بعد باعث شد گردن اسرار نزنن. از طرفی هم برخورد شدیدی با یکی از همین سفرا داشت چند سفیرا بود، ظاهرا مسیحی بود، حالا نوشتن نصرانی هم بود، بعضی هم یهودی هم بود. گفت آقا وقتی اینا خودشون معرفی کردن، گفت نوه پیغمبرتونو یزید به این شکل در آوردی، خدا لعنتت کنه. گفت آقا من، طرف گفت مسیحیه، گفت من از نسل داوود پیغمبر هستم، 70 پشت فاصله دارم، مردم خاک کف پای منو تبرک برمیدارن. سفیری که تو کاخ یزید بود. بعد گفت یه کلیسایی در وسط جزیره در عمان هست، یه تیکه از نعل الاغ حضرت عیسی اونجاست، مردم برای تبرک جستن میرن اونجا، یه تیکه از نعل الاغ عیسی، مردم احترام میذارن بهش. شما نوه پیغمبرتون رو این بلا رو سرش آوردید، سرش از تن جدا کرد، رو نیزه زدی. یزید دستور داد گردنش رو زدن، گردن این مسیحی که از سفرا بود تو کاخ یزید بود. یزید همه مهمونش رو دعوت کرده بود، از روم بودن تو جلسه، سفیر و وزرا بودن، دستور داد گردنش رو. بعد گفت آره من دیروز خواب پیغمبر شما رو دیدم و پیغمبر شما به من بشارت داد که فردا به من ملحق میشه. آقا این اسرا تفکر و برنامه ابو عبدالله بود برای کاخ یزید، برای اون امپراتوری شامی که بتی شده بود. برای درآمدش معاویه همه کار میکرد، به روم بت میفرستاد. پیغمبری که اومده بت‌ها رو بشکونه، یکتا پرستی رو ترویج کنه، برای رومیان بت میساخت. کی؟ کسی که جای پیغمبر نشسته. مثلا نگاه ها اینطوری، ذهنیت ها رو اینطوری طراحی کرده بودن. یه شم نشسته بود دور کعبه، داشت دعا میخوند، گفت خدای من میشه خیلی شرافت دارم. شم یکی زد به پاش، گفت چی داری میگی؟ شرافت شد تو عزیز خدا رو کشتی، سرشو نوه پیغمبر رو سرشو بریدی کشتیش. گفت آقا من این کار به دستور امیر المؤمنین یزید ابن معاویه انجام دادم. همچین تبلیغی، همچین تفکر اموی جا افتاده بود. یا اون واقعه هرر هم که شنیدید، وقتی قیام کردن مردم مدینه، عبدالله ابن حنظله رو گفتم جلسات قبل که برن با یزید جنگ کنن، نامنش به عبیدالله، پاشو برو اونجا لشکرکشی کن، برو مدینه رو بگیر. عبیدالله گفت آقا همین امام حسین برای 7 پشتم بسته، نرفت. یکی دیگر رو مأمور کرد رفتن اونجا. بعد اون اتفاقات که افتاد قبلا عرض کردم. بعدش مریضم بود این فرمانده سپاه لشکر یزید، بعدش وصیت نامه نوشت، تو تاریخ هست. موقع برگشتن آره نوشت که خدایا باید بهترین جا رو تو بهش برای من آماده کنی، من بالاترین عمل رو انجام دادم و به دستور امیر المؤمنین یزید ابن معاویه این کار رو انجام دادم. ببینیم همچین تفکری تو فرمانده های سپاه یزید بود. شام با این عظمت، با این تفکر اموی، اسلام اموی، اسرای کربلا که اینا رو ذلیلانه آوردن. امام سجاد علیه السلام میفرماید، اشتباه نکنم امام باقر یا امام سجاد علیه السلام میفرماید، خود تعبیره و اینا، ما این تعبیر رو به کار نمی بردیم. گفت همت گله گوسفند چطور به هم میبندن وارد یه جایی میکنن، ما رو اینطوری وارد کاخ یزید کردن. عرضم تمام با این کف و نوش جان کن، خیلی با صلابت با شجاعت وارد شدن. ان شاء الله خیلی حرفام بود، من اونا رو ان شاء الله فردا شب ان شاء الله عرض کنم. با این قسمتی که از تاریخ میخوام بگم، آقا یزید جای پیغمبر نشسته، واقعه کربلا اتفاق افتاده، بعد امام سجاد چطور با اینو صحبت کنه، خیلی قشنگه، شنیدن داره. اجازه صحبت نمیدادن، بعد امام سجاد علیه السلام شروع کردن به صحبت کردن. حالا تو بهار جلد 47 و شیخ عباس قومی هم تو نفس المحموم اینا رو ذکر کرده، با اینا کار ندارم، کم شنیدید، خیلی مهمه، اینو قشنگ دل بدید. کاش سیاست مداره ما این حرف رو بشنبه. شروع کرد، یزید منتظر بهونه بود که گردن اینا رو بزنه، به اینا شکنجه وارد کنه، که هر حرفی میزد امام سجاد در کمال منطق آرامش جوابشو میداد. هم توی جوابشو میداد، بعد یزید شروع کرد به صحبت کردن، یه تسبیح دست امام سجاد بود و زیر لب ذکر میگفت. بعد یزید متوجه این قضیه شد، گفت این چه وضعشه، من دارم صحبت میکنم، تو داری تسبیح چرخونی؟ همین کار برای سیاست مدارای ما، دیپلماسی ما بسه. با کمال خونسردی رفته تو کاخ یزید، تمام سفرا نشستن، همسران یزید، خود یزید، این نشسته خونسرد، خاک عالم سر این دیپلماسی ما. دیپلماسی لبخند میگن، چی میگن؟ قاطعانه آقا فرمود محکم صحبت کنید، متقن صحبت کنید. یزید داره صحبت میکنه، امام سجاد داره ذکر میگه. یه تصور کنید، خیلی قشنگه، خیلی قشنگ. بعد گفت من دارم صحبت میکنم، تو داری چیکار میکنی؟ تصویر میگردونی؟ حضرت فرمود از پدرم شنیدم و پدرم از جدم پیغمبر شنید در حدیثی که فرمود وقتی نماز صبح میخونی بعد نماز صبح با کسی صحبت نکن و این دعا رو بکن: اللهم انی اسبحت و سبحک و امهدک و احللک و اکبرک و امجدک به عدد ما ادیر بهی صبحتی. یعنی این که خدایا من همینطور که دارم تسبیح رو میچرخونم شما چیکار کن؟ ثواب الحمدلله لا اله الا الله ذکرار، ثواب این ذکرار بر من بنویس. هم داره کار فرهنگی میکنه، تبلیغی میکنه، هم داره اسلام اموی رو محکوم میکنه. بعد پیغمبر فرمود بعد نماز صبح با کسی صحبت نکن، این دعا رو کن تا شب تسبیح رو تو دستت بچرخون، شبم خوابیدی این دعا رو انجام بده و اون تسبیح رو زیر متکات بذار بخواب. این سفارش خیلی از علمای قدیم ما به شاگرداشونه. به قول خودمون میشه مانور قدرت دیگه. حضرت حساب کن مثلا الان دیپلماسی ما بره با اون وریا مذاکره کنه، اونا دارن حرف میزنن، تصویر بیه رو میز ذکر بگیم، مثلا مانور قدرته، مثلا خیلی عالی. اون خودش داره جنگ روانی رو میندازه، خود حضرت داره اون جنگ روانی رو نابود میکنه، هیچ خودش داره جنگ روانی ایجاد میکنه. حضرت یه کاری کردن، حالا ان شاء الله جلسه فردا و شواهدی عرض میکنه، یه کاری کردن که یزید بعد یه هفته که اسرا اونجا بودن اسرا رو آزاد کرد و تو همون شام به حضرت منبر دادن، جا دادن. حضرت خیلی رو تو شام شیعه کرد. کدوم شام؟ همون که نیم ساعت یه ساعت داریم در باره صحبت میکنیم، امپراتور شام برای خودش یلی بود و سالهای سال روی کار کرده بودن. امام سجاد قوغا کرد. بعد حضرت این قدرت نمایی که انجام دادن، بحث تبلیغی هم یه استفاده انجام میشه، میگن بحث ذکره، خود ذکر موضوعیت داره. شما همین بحث ذکر امت ما چیه؟ نماز جمعه، یه مانور قدرت، این راهپیمایی که داخله اربعین خودش مانور قدرت. اینا از این میترسن، اینا از این با بقیه کشورها، با اردن میان لحاظ نظامی خیلی قوی تر از ماه، ولی با اردن کار ندارن. چرا؟ چون مانور قدرت ندارن، مانور ذکر ندارن. چون که 40 میلیونی آدم میره این تجمعات داخل ما، این عزاداری تاسوعا عاشورای این مردمان کشور ما مانور قدرته، از این میترسن. ابو عبدالله با خونش کوفه رو رسوا کرد که در این حد شیعه ما نمیخوایم، شیعه که فریب اسلام اموی رو بخواد ما نمیخوایم، شیعه که یه ذره ظلم به پذیره ما نمیخوایم. ابو عبدالله اونجا با خونش کوفه رو متلاشی کرد، به هم ریخت. امام سجادم با خطبه‌ای که انجام دادن شام رو فتح کرد. سه بار قصد جان امام سجاد کردن تو کربلا به دستور شم، که حضرت زینب پرید گفت اول باید سر منو جدا کنی. عبیدالله تو کوفه بازم حضرت زینب سلام الله علیها نذاشتن. تو شام هم که اومدن سر حضرت جدا کنن بازم حضرت زینب سلام الله علیها نذاشت. برنامه بود اینا. اینکه حضرت زینب فرمود ما رأیت الله جمیلا، یه بخشی از این جمیلا تو همون شام بود. اینا رو آوردن ذلیلانه به صورت ذلت آوردن وارد کاخ یزید کردن. بعد اینا دارن اسرا مانور قدرت میدن، تسبیح گرفته داره ذکر میگه وسط صحبتای یزید. یزید ناراحت شد، چرا داری این کارو میکنی؟ این روایت پدرم، بعد نماز صبح با کسی صحبت نکن، این ذکر رو بگو، بعد تا شب این تسبیح تو دستت بچرخون، شبم دوباره این دعا رو کن بذار زیر متکات که تا صبح خدا ثواب این اذکار رو برات مینویسه. امام سجاد به چی شناختیم؟ اگه کربلا مذاکره بود، خود امام سجاد که اسیر بود که باید قطعا تو کربلا تو کاخ یزید مذاکره میکرد دیگه، درسته؟ لاغر اونجا دیگه باید مذاکره میکرد. حضرت ببین در چه شرایطی، لشکر از هم مثلا لشکری دیگه وجود نداره، هیچ مردی هم نیست جز خودش، درسته؟ الان دیگه حداقل باید مذاکره کنه، ها؟ الان دیگه باید بگه آقا هر چی تو بگی قبوله، نه موشکی داره، نه سپاهی داره، نه ارتشی داره، نه نیروهای انقلابی پشتش هستن. حضرت با اون وضعیت و فضای کاخ یزید تسبیح گرفته داره ذکر میگه. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ من با تو کاری ندارم. حدیث پیغمبر رو میخوام بعد نماز صبح اجرا کنم. الان سیاسیون ما باید چی کار کنن؟ موشک هست، اقتدار هست، عراق دست ماست، سوریه دست ماست، سید حسن نصرالله اونجا، این همه شیعه در عالم، این همه محب اهل بیت، این همه طرفدار، ما باید بریم بخندیم انرژی هستیمون رو بدیم. وای 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 وای، جواب امام سجاد چی میخواییم بدیم؟ قوغا کردن. امام سجاد خیلی مظلوم. آقا امام سجاد صحیفه سجادیه. آقا خیلی دعایی خیلی خوبی داشتن. حالا عرض میکنیم بعدها ایشالله تو سفر کاره امام سجاده که به گردن تک تک ما حق داشتن و دارن قوقا کرد، استارتش هم از کاخ یزید زد. متاسفم برای سیاست ندارم، با این اقتدار با این عظمت متن به ذلت بدیم. اونا بگن به شرطی میان وارد مذاکره میشین داخل پنج به علاوه یک میشیم که شما یه ذره بالاخره چیزایی که مثل انرژی هستی دارید و به ما بدید، خودتون با دست خودتون خفه کنید. خیلی باید مراقب بود، خیلی باید بصیرت افزایی کرد. مثل عمار، عین عمار، ابو موسی اشعری رو لعن میکرد علی ابن ابی طالب در قنوتش، میگفت چی؟ لاقتال جینه سول مذاکره. کی رو لعن میکرد؟ کسی که اهل جهاد نبود، میگفت جینه. علی ابن ابی طالب لعن میکرد. پیغمبر فرمود هر امتی ابو موسی اشعری داره، شعارش هم همون شعار ابو موسی اشعری علی ابن ابی طالبه، لاقتال سول. جنبندی اسلام اموی که توانست کوفه رو مدیریت کند. اسلام اموی رو کی مدیریت میکرد؟ غربی‌ها، نفوذی که اونا داشتن. تاریخ داره تکرار میشه، دنبال چی هستی؟ دنبال کجای تاریخ هستی؟ خیلی باید مراقب باشی. شب عاشوراست و شب خیلی مهمیه، انشالله خود امام حسین ما از خیمش بیرون نندازه و اینجا ارزش یاران ابا عبدالله مشخص میشه. تو اون فضایی که کوفه بود، تو اون فضایی که شام بود، این 72 تن واقعا با وفاترین یاران روی کره زمین هستن. قد اینا الان مشخص میشه، اینا پارکاب موندن. ابا عبدالله دیگه دل اینا رو خالی کرد، گفت اینا با من کار دارن، دیگه هیچ تعلقی نداشتن جز ابا عبدالله. ابا عبدالله جای اینا رو نشون داد تو بهش، میگفتن میخندیدن کنار ابا عبدالله، میگفتن ابا عبدالله بهشتی که شما نباشی ما میخوایم چیکار؟ ما خودتون میخوایم، کجا هستی ما اونجا باشی. یارای ابا عبدالله می نگاه میکنیم، این زهری که عثمانی مسلک بود، دو هفته است تازه به سپاه امام حسین اومد، نمیدونم وهب، کسی نمونده بود. آقا یه قشر دیگه یارگیری کرده، تک و تنها. کجا بودن اصحاب علی ابن ابی طالب جز چند تا حبیب و مسلم و مستجع و اینا؟ اصحاب پیغمبر علی ابن ابی طالب کشتن، اصحاب علی ابن ابی طالب امام حسین کشتن. خیلی خیلی عاشورا برای این تمام نمیشه. ابو عبدالله زنده نگه داشت تمام جریانا رو، میگه ببینید بشناسید و قدر این 72 تا یار منم ببینید. هوری که اصلا کاری نداشت اومد تو سپاه ابو عبدالله. انشالله خدا توفیق بده ما مرعوب این فرهنگ بیگانه نشیم، انشالله پای اسلام علوی بمونیم و به شهادت برسیم مثل ابوالفضل العباس صلوات قرآن بفرست.